لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم، روحي وأرواح العالمين له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه من قولي. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. أيام ماه محرم رو، دهه اول رو پشت سر گذاشتیم در این گفتگو که تمام نگرانی و هم‌وغم برای ترس از سوء عاقبت بود و چاره‌ای که مسئله سوء عاقبت داره هم برای زندگی فردیمون هم برای جامعه اسلامیمون. سخن از این به میون اومد که گاهی از اوقات انسان در مسیر دینداری با این که هست، اما زمانی برش میرسه که علیه این مسیری که هست شنا میکنه و اقدام میکنه و خیلی از اون کسانی که کارشون کشیده شده به کار علیه دین شاید روز اول اینجور فکر نمیکردند. عامل مهمش این هستش که سرمایه معنوی زیاد بالا نیست. وقتی سرمایه معنوی زیاد بالا نبود، انقدر بود که تونست فقط فرد رو وادار بکنه به 4 عمل خوب انجام بده. این زیاد به درد بخور نیست و نمیتونه نجات بخش باشه. برای اینکه آدم تضمین بکنه عاقبت به خیری خودش رو، باید سرمایه معنوی خودش رو بیش از حد نیاز مصرف روزانه خودش قرار بده. این دیگه تو خطرات از بین نخواهد رفت. و الا اگر سرمایه معنویش رو بیشتر از دارایی های ظاهری دینی خودش قرار نده، کم کم چیزی جز اون دارایی ها براش نخواهد ماند و پوسته دین وقتی براش باقی موند و در اون تهی شد از معنویات و دینداری، از این آدم یه جنایت های علیه دین ممکنه سر بزنه که از کافران و مشرکان و فاسقان ممکنه سر نزنه. این که این بحث متناسب با این ایاممون هست یا نه، خب همیشه آدم نگرانی رو داره که حرفی که میزنه یا روش فکر میکنه یا قصه دینی که میخوره به جا هست یا به جا نیست. مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی ایشون وقتی صحبت فرمودن در نماز جمعه، ما خیالمون راحت شد که درد امروز همینه، درد قلب نایب امام زمان علیه السلام هم همینه. علامتی بود برای این که بفهمیم باید رو همین موضوع فکر کرد. این توفیق الحمدلله زیاد نصیب این جلسات بوده. اما یه مسئله که بیشتر جنبه اجتماعی داره من الان عرض بکنم و توسل به آقا پیدا بکنیم و بریم کربلا. ما بیشتر تو دهه عاشورا رو جنبه فردی قصه تأکید کردیم. در جنبه اجتماعی که از جنبه اجتماعی که آدم به دین نگاه میکنه در جامعه، یه آفاتی به صورت طبیعی از نظر روانی ممکنه دامن دین رو فرا بگیره و اون آفات رو ازش گریزی نیست. در وضع جامعه اتفاقاتی میفته که اینها طبیعتاً پیش میاد. روز اول که شعارهای پرحرارت دینی مطرح میشه، چون قدرت این شعارها زیاده، چون احساساتی که پشتش هست در جریان انقلاب دینی و اون آغاز بنیانگذاری دین در جامعه و شکل گرفتن یک جامعه دینی، همه یک احترام خاصی میگذارن، چه اونهایی که عاشق و شیفتن، چه اونهایی که نه همچی زیادم عاشق و شیفته نیستن. داره که بعضی ها خودشون گفتن ما به خدا و اسلام اگه ایمان آوردیم به دلیل این بود که دیگه خجالت میکشیدیم از پیامبر اسلام. این همه داره اصرار میکنه خوب نیست، بگیم ما هم مسلمان شدیم. یعنی یه عده از اینا خوباشون هن، اینا بعدن جنایتکار هم عذاب در نیومدن. جدا از اونایی که منافقانه آمدن، یه عده هم اینجوری اومدن. خب این بعدن چکار میخواد بکنه برای دین؟ چقدر قصه بخوره؟ اوائل فریادها انقدر سنگینه و داغه، انقدر پرجوش و پرحرارته که یه بدی داره این حرارت زیاد. این حرارت زیاد، این فریادهای محکم، این تعصبات دینی قوی، این اصرار برای تحول و استقرار دین در جامعه، یه بدی داره. اونایی که نسبت به این قضیه بی تفاوتی خودشون رو ابراز نمی کنن، چه بسا همراهی هم بکنن. اونهایی هم که با این مسئله مخالفن، یه دو عده میشن، یه عدهشون منافقانه همراهی میکنن، یه عدهشون هم مخالفت میکنن، یه عدهی هم فعلا مخالف نیستن، بعد که قسمتهای سخت دینداری رو ببینن آهنگ مخالفت برمیکشن. پس هر موقع جایی انقلاب دینی بخواد رخ بده، اولش یه خصوصیاتی داره. یه عده واقعا عاشق و شیفتن، یه عده بی‌تفاوتن، یه عده فعلا دشمنن، یه عده بعدا دشمن میشن. حالا ببینید سرنوشت جامعه اسلامی بعدا با این چند گروه چجوری میشه. یه عده که واقعا از اول شیفتن، باور کردن، مثل سلمان فارسی در به در میگردن رسول خدا رو پیدا کنن، اینا تا آخرش هم میمونن. مثل ابوذر میان در به در دنبال رسول خدا میگرده، آقا رو پیدا میکنه، بهش ایمان میاره، به دست علی با رسول خدا آشنا میشه. اینا اونجوری که اومدن یا باید با شهادت برن، یا اگه بمونن موندن، میمونن دسته های دیگه. یه عده بی تفاوت هم، ولی از بس دیدن این سرصداها زیاده همراهی کردن، گفتن ببین نداره، بالاخره اینم یه خوبی هایی داره. این بی تفاوت ها به مرور زمان از همراهی دست می کشن. از اون شور و احساسات که خبری نشد، شور و احساسات اولیه که افتاد، دوران ثبات و امنیت که رسید، کم کم حتی زده هم میشن، میخوان زندگیشون رو بکنن، اینقدر سرصدا نمیخوان. بی تفاوت هایی که اول راه میان همراه میشن، اینا بعدن یکی از مصائب جامعه دینی خواهند بود. که حالا اینا رو چیکارش میکنیم؟ یه عده‌ای هم هستن مخالفت ندارن، ولی هنوز دین همه وجوه خودش رو رو نکرده تا مخالفت بکنن. اینا بعدن مخالفتاشون رو خواهد آمد، اینا فعلا مخالفتاشون ازشون خبری نیست. هنوز همه ابعاد دین رو درک نکردن، تلخی قسمتهای سخت دین رو درک نکردن. دومین گروه هم بعدن مصیبت میشن، یعنی سومین گروه بعدن مصیبت میشن. یه گروه دیگه هستن مخالف هستن همین الان، منتها جرأت نمی کنن صدا بکنن. اینها الان صداهاشون یا خفه میشه یا منافقانه میان همراهی میکنن. سه گروه هستن که در ابتدای تحقق یک جامعه دینی به این جامعه دینی و رهبرش میپیوندن، اما بعدن اینها دونه دونه مصیبت ایجاد میکنن، بعدن اینها دونه دونه سنگ سر راه میشن. این مشکلی که اول پدید میاد. بعد وقتی کار جامعه اسلامی پیش میره، روز اول دعوت خیلی آسانه. میبینی یه فردی طبیب و دوارون به طبه دنبال مردم میگرده، مردم قولوا لا اله الا الله تفلحوا. کار از پیامبری که گذشت، دعوت میکنه به دین، بعد میخواد امامت بکنه. با پیامبری که کسی مشکل نداره، اما همچی که میخواد امامت بکنه مشکلات خودش رو نشون میده. انقدر پیامبران آدمهای خوبی خواهند بود اگر تو این وسطه بیان مردم رو به سمت حق دعوت بکنن، از این حق چیزی تو جیب خودشون نگذارن. دیگه بنا نبود حبیب خدا، رسول خدا، پیامبر. ببینید من دیگه دارم اوریان حرف میزنم، روزنامه اونجوری که مده. تو آمدی ما رو به حق دعوت کردی، اما میدونی نتیجه این حق چی شد؟ نتیجه این شد که حالا میخوای بر ما حکم فرمانی بکنی. بالاخره حکم فرمایی کردن بالاخره یه چیزیست که داره نفعش بهت عاید میشه دیگه. میخوای پسر عموی خودتو جانشین اعلام بکنی. این که تو بی طرف بودی و کنار بودی، بین ما و خدا قضاوت میکردی و دعوت میکردی و عقل ما رو قاضی قرار میدادی، ما رو میخواستی به بهشت بفرستی، برای ما قصه میخوردی، میگفتی منم اجر نمیخوام، خیلی آدم خوبی بودی. بعد کم کم دیگه نگفتی من اجر نمیخوام، گفتی چرا، من اجر میخوام، حالا باید بچه های منو دوست داشته باشی. این دوست داشتن رو میکشی تا اونجایی که من کنت و مولا هم گفتی. کم کم داره منافع دین وسط تأمین میشه. وا به یک کسی بود این حرفو بزنه. خیلی پیامبر اسلام پیش شما احترام داره، رو این قسمتاش فکر نمی کنی. مواظب باشید احترام بسیار بالایی که پیامبر اسلام پیش ما داره، که خیلی هم تازه کمه، باید بیشترم بشه، موجب نشه که خام بشیم، چشممون رو ببندیم از یه سری حقایق. من خیلی ساده شو به شما عرض بکنم. چند تا از رفقای صدا و سیمایی ما به ما یه حرف میزدن، میگفتن ما هر کدوم از این آقایون میان تو تلویزیون صحبت میکنن، بهشون میگیم که شما اینجا میاد بالاخره یه چهره شناخته شده میشید، میاد اینجا درس اخلاق میگید، میاد اینجا کار میکنید، بعدا نزنید تو سیاست با این آشنایی که مردم پیدا کردن رأی جمع بکنید نماینده مجلس میشید، رو شرط میکنید. و حتی از یه آقایی هم که این کارو این قاعده رو رعایت نکرده بوده انتقاد میکردن، شما چرا اینو رعایت نکردید؟ این آقا دوره تو نمایندگیش هم نماینده اولت مردم تهران فکر میکنم شد تو اون دور. گفتن دیدی ببین از خدا و پیغمبر استفاده کرد، رفت ریخت تو نمایندگی، رفت ریخت تو جیبش. این چه قشنگ، حالا ما هم میفهمیم الفا رو دیگه. نگید چرا بعدن با رسول خدا مشکل پیدا کردن، آخه رئیس شد. شما خیلی با صفایی میگی خب رئیس شده باشه، همه هستی ما فداش. همه اینو نمیگن، همه اینو نمیگن. رئیس شد، آه رئیس شده باشه، مگه چیه زجر همش؟ نه عزیز من، تو به من بگو من مسئول 5 تا دستشویی عمومی باشم یه جایی رئیس اونجا بشم، کلی کیف میکنم. یه رئیس شدن چی از این بالاتر میخوانه؟ بابا پولی که نبرده نخورده، تو به من استانداری یه جایی رو بده من خونم رو میفروشم، حاضرم برم مستاجر بشم. مقام نمیدونه چیه. نمیشه یه پیشنهادی ما به خداوند متعال عرضه بداریم از باب جسارت، بگیم خدایا بالاخره تو این پیغمبراتو که میفرستی دیگه اینها رو امام نکن، ولایت بهشون نده، پیغام بدن، اینقدر عزیز میشن خدا میدونه. این مشکل دیگه، مشکل دینه، این مشکل رو چکار میکنی؟ یه عده که از اول خوب همراهی نکردن اون یه مشکل، گفتم چند عده از اول خوب همراهی نمی کنن، اینا بعدن مصیبت میشن برای دین. زمینه هایی که اینها بعدن مصیبت میشن برای دین چه چیزاییه؟ یکیش همون مسئله امامته، یکیش مسئله قدرت و حکومته، حاکمیت که پیش میاد اینجوری میشه دیگه. چقدر فرمودیم؟ لذا الان یه حرفی که خیلی قشنگ میزنن تو غرب و خیلی حرف روشنی هم هست، میگن مواظب باشید روحانیون دینی، دعوت کنندگان به دین، از آتش جهنم و از نعمتهای بهشت سوء استفاده نکنن. میگیم سوء استفاده به چیه؟ میگه سوء استفاده به اینه که به مردم میگن از جهنم میترسونن، به بهشت شوق میدن، بعد میگن حالا چیکار کنیم؟ میگه حالا من هرچی میگم گوش بکنی، نمیشم رئیس شما. اصلا زشت میدونن این رو تو علوم سیاسی که یک کسی بیاد رئیس بشه بعد مرعوسین خودش رو از جهنم بترسونه، مرعوسین خودش رو به بهشت شوق بده. یک کمی هم من و شما فکر بکنیم دوزاریمون میفته. و ما ها همچین هم زیاد هنوز خیلی وارسته از این حرفا باشیم. آیا کسی خوب شد، نازنین شد، مقدس شد، معصوم شد، رئیزم باید بشه؟ دلهای مریض زیادن عزیز من. یکی از زمینه هایی که موجب میشه این بازگشت علیه از دین جدا بشن، یکی از اون تلخی های بسیار درشت اینه، اگه دین حاکم نشه عزت خودش هم حفظ میکنه، نازنینم هست میره یه گوشه ای، همه همه میشه یه دستی به سر عباش میکشن و میکشن به صورتشون، باری کلا تو میگه آدم خوب. اصلا از این وسطه نفعی نمیخوای ببری، نفعی نمیخوای ببری. اما ناله های حضرت فاطمه زهرا رو کسی گوش نمیکنه. گوش تعجب نکنی ها، اونا هم آدم های عاقلی بودن، میگفتن این دختر پیامبر درست، میگفتن صدای ناله‌هاش جگرخراش درست، میگفتن او باید از ما راضی باشه درست. ولی آخه میدونین چه حرفی میزنه؟ داره میگه شوهر من باید رئیس باشه، این حرمت گریه‌های فاطمه رو بگیزه زمین. آدم برای مقام شوهرش میشینه گریه میکنه؟ اگر برای چیز دیگری گریه میکرد فاطمه زهرا ناله میزد، حتما دورشون رو میگرفتن همون مردم. یکی از تلخی های دینه، با حواسمون باشه، بالاخره با این تلخی ما دیر یا زود مواجه میشیم و یه عده‌ای در درون خودشون کم کم این تلخی رو احساس میکنن. این از یک طرف. تلخی های دیگری در دین وجود داره، اونم این هستش که اول دین برای انسان امنیت میاره، بعدن میاد این امنیت شیرینی که به کام انسان مزه کرده این امنیت رو میگیره از آدم. اول به شما عزت میده، اول به شما لذت میده، این امنیت اولیه‌ای رو که آورد بعدن شروع میکنه این امنیت و آسایش و دین از آدم گرفتن میگیره دیگه. آدم هوس یه ذره امنیت، لذت یه ذره امنیت و آسایش رو که دید میگه حالا این چرا دوتا نشه؟ دوتاش میکنی، ستا نشه، ستاش میکنی. بعد دین میاد محدودیت میخواد قائل باشه، میزنه زیرش. اولش جنگ میکنن،
میرن که در راه خدا به شهادت میرسن، کشور گشایی میکنن، بعد میبینی معاویه شروع میکنه و بدبستون کردن با کی؟ با اون کشور غیر مسلمان مشتکی که بالای سرش هست، هدیه رد و بدل میکنن که بتونن از این آسایش برخوردار بشن، از این در این آسایش باقی بمونن. اینم یکی دیگه از قسمت‌های دینه، تلخی‌های دینه، نمیگذاره آدم راحت زندگی بکنه. بهره‌های اجتماعی و دنیوی که دین به آدم میده، آقا زهر ما رو آدم میکنه، نمیذاره قاب و خوشک گلو آدم پایین بره. دیگه ما اگه شهید داریم راحت باشیم، دیگه ولی کم بذار راحت باشیم. میگه نه نه، همچین همچین هم نباید راحت باشیم. راه راحتی که الان ما داریم میچشیم، راه این راحتی رو هی مسدود میکنه، هی یه جاهایی نه تو همچین هم نباید بهت خوش بگذره، خیلی بخوای خوش بگذره، نه یه دست بدی آمریکا دستتو میگیره، اما نباید دست بدی. چرا؟ بذار راحت تر باشیم، حالا که راحتی رو مزدش رو چشیدیم راحت تر باشیم. یادت رفته موقعی که راحتی همین یه ذرش هم نبود، اینا با خون به دست اومد، خونی که به دستور اسلام بود. حالا هم بازم دستور اسلام دیگه اینجا تم کم کم دین تلخ میشه. من یکی از نمونه هاش رو عرض کردم که دین در مسیر حیات خودش همجوری میره جلو، روز به روز شیرینی ها افزایش پیدا نمی کنه، که یه تلخی های جدیدی هم تو دستورات دینی میرسه. اومدن پای رکاب علی ابن ابی طالب جنگیدن، بعد گفتن که آقا خب جنگ بصره، جنگ جمل پیروز شد دیگه، خب بریم غنایم جمع کنیم. فرمود میخواد برید کجا؟ گفتن بریم بصره، اینا قیام کردن مرتد شدن، زناشون بر ما حلاله. علی ابن ابی طالب فرمود خواخه درسته شما قبلنا این کارا رو میکردید، هر کی به قول خودتون مرتد میشد به دستور خلیفه میرفتید و زنشون هم بر شما حلال میشد، اما اینا که اینجور نیستن، اینا مسلمونن، غارت بکنیم حق ندارید غارت بکنید، دست به اموالشون هم حق ندارید بزنید، پس بصره نری. این جنگ چی آخرش موند برای ما؟ فرمود هیچی. حتی میخواست ساکت بکنه مردم رو، اینکه شما فکر کنید خیلی آدمای حرف گوش کنی بودن، همچی که علی ابن ابی طالب فرمود نه، بگن خب آقا دیگه شما هر چی صلاح میدونید. آقا برای اینکه مردم رو ساکت بکنه فرمود یکی از زنهایی که در جبهه دشمن بوده شما باش جنگیدید عایشه است، کی حاضر بره عایشه رو بگیره؟ مردم سراشون رو ناختن کنید. فرمود دیگه پس دیگه این حرفا نزنید، بریم. تلخ میشه، تلخ میشه. این تلخی ها از این طرف هست، از اون طرف چند تا مشکل دیگه پدید میاد. یه عده‌ای که فرصت نداشتن در اون شور و قوقا و حرارت حرف بزنن، کم کم تو این دوران بی تفاوتی و امنیت فرصت پیدا میکنن حرف بزنن. لازمم نیست حتما همه رو تغییر بدن، از خصوصیت فراموشی مردم استفاده میکنن، یک از خصوصیت نسل جدید هم استفاده میکنن، میگن بذار یه نسل بگذره، بعد آدمای جدیدی که به بازار میان اینا که دیگه همه چی خبر ندارن، که اینا رو میشه سرشون رو شیره مالید. دیگه روش هایی که ثابت بوده همین بوده، نسل جدید بذار بیاد، اینا که زیاد خبر ندارن چی به چیه، دشمنی دوستی ها رو میام قاطی میکنیم، قاطی که کردیم دشمنی دوستی ها رو ماسمالی میکنیم بره. دقیق فرمودیم، یکی این نسل جدید، دوم نسل قدیمی باشه، اونا رو هم حسابشون میرسیم. خصلت فراموشی که در انسان هست، این به صورت اجتماعی هم خیلی از اوقات بروز پیدا میکنه. خصلت فراموشی یه خصلتی است که به صورت دائمی هست. آقا شما اگه یه روزی با یکی عصبانی شدید، دعواتون شد، عصبانی شدید، بذارید یه هفته‌ای بگذره، عصبانیت کم کم فراموشتون میشه. یه سالی که بگذره دیگه براتون فرق قابل تحمل میشه، میتونید باهاش بشینید یه چلو کباب هم بخورید. دو سالی که بگذره اصلا قاه قاه میخندید و دست و گردن هم دیگه میندازید و اصلا رفیق رفیق میشید. این خصوصیت آدمه، یه نعمت الهی است که خدا نعمت فراموشکاری رو به آدم داده. اگر ماها فراموشکار نبودیم به هیچ وجه یه ذره وجدان داشتیم ما نمیتونستیم قباحت اعمال زشت خودمون رو فراموش بکنیم، دیگران هم نمیتونستم فراموش بکنن زشتی اعمال ما رو. کینه توزی ها بالا میگرفت، خودسوزی ها و رنج کشیدن ها و عذاب وجدان ها همه کار همه رو به خودکشی میکشید. فراموشی نعمت الهی است که خدا به آدم داده. این نعمت الهی فراموشی نه تنها توی آدم هست، بلکه توی گروه خیلی وسیع هم نعمت فراموشی هست. از دومین خصلتی که استفاده میکنن چیه؟ از نعمت فراموشیه. نعمت فراموشی هم میتونه دشمنی ها رو از بین ببره، هم میتونه دوستی ها رو از بین ببره. یه زمانی شما میمردی برای علی ابن ابی طالب علیه السلام، بعد کم کم این محبت میتونه رو به کاستی بگذاره. یه زمانی تو تحمل نمی کردی ابو سفیان و معاویه رو ببینی، اصلا جامعه اسلامی اعتراض می کرد، رسول خدا آمدن اعتراض می کردن چرا رسول خدا ابو سفیان رو تحمل می کنی. حالا دیگه کم کم فراموش میشه. ببینید معاویه کسیه که علی پیامبر اسلام صریحا نفرین کرده، معاویه رو لعنتش کرده، معاویه و برادرش و باباشو نفرین کرده، روزش مهمه لعنت کرده. حالا مردم یادشون هست، درسته؟ درسته. معاویه شما صبر کن، برو من یه استانی بهت میدم، برو یه گوشه دیگه اونجا بیفت. بعد از یه مدتی، ما حرفی بزنیم میگن تو که لعنتی هستی، برو محل اون. نه، یادشون میره مردم. دشمنی ها همیشه به صورت طبیعی رو به کاهش میگذارد، دوستی ها هم همیشه به صورت طبیعی رو به کاهش میگذارد. یه زمانی کسی جرأت نمیکرد میگه بالای چشم پیامبر اسلام ابرو هست. کار به جایی کشید که تو مکه ممنوع شده بود نام پیامبر رو کسی بالای منبر ببره، فقط بگو بسم الله الرحمن الرحیم تموم شد رفت، الحمدلله یه وصل الله، دیگه حق نداری بگی. کسی هم اعتراض نمی کرد. از محبت پیامبر، این اخلاق جمعی حیات بشر هست. گذشته خودش رو فراموش میکنه، قصه های قدیمی خودش رو فراموش میکنه، محبت های قدیمی خودش رو فراموش میکنه، همون آدم های قدیمی ها این رو فراموش میکنن. شما میگید که بابا پیامبر اسلام یه روزی سینه امام حسین رو میبوسید جلو مردم گریه میکرد، بله، اما این محبت ها، این علاقه ها رو به فراموشی میگذارد، کم میشه. این یه خصوصیت طبیعیه. من فقط میخوام این خطر رو گوش زد بکنم، نمیخوام با هم دیگه یه صحبتی بکنیم تا یه نکته، یه خطری تو قصه نباشه ما نمیشه این با هم سرش داد و بیداد بکنیم. رفقا، لازم نیست آدم حتما مریض باشه، جامعه فاسد باشه، به طور طبیعی این بلا رو گرفتار میشه عزیز دل من، به طور این بلایای طبیعیه. لازم نیست جنایت عظیمی رخ بده که انسان محبت پیامبر رو به حسین فراموش بکنه. برای بعضی ها این اتفاق ها ممکنه بیفته، ولی به طور طبیعی یک جامعه محبت های خودش و تنفر های خودش رو فراموش میکنه، کم کم یادش میره که یه زمانی با این دشمن بود. دشمنی ها فراموش شدنی است، دوستی ها فراموش شدنی است. اینها زمینه های طبیعی انحراف رو پدید میارن. یه عده‌ای که نبودن حالا میان تو باغ. الان کسانی که الان دارن زندگی میکنن بعد از دوران شاه متولد شدن، اینا رو شما چجوری میتونی کینه شاه رو در دلشون قرار بدید؟ بگی ببینم، ببین کار رو بکن، ما یاد بگیریم نفرت از شاه رو چجوری میخوای تو دل این قرار بدی؟ بفرمو این کار بکن ببینم. محبت به 17 شهریور رو تو دلش قرار بده، نماز عید فطر قیطریه رو تو دلش قرار بده، اقدامات شهید مفتح رو تو دلش قرار بده، محبت شهید رجایی رو تو دلش قرار بده. ببینم چیکار میکنی، بفهم ببینم. یکی مشکل نسل جدیدی که به بازار میاد، او دشمنی دوستی های قدیم فراموش شده، چجوری میخوای منتقل بکنی؟ تقریبا نمیشه منتقل کرد، خیلی مشکله. مگر مگرایی داره که حالا اون مگرا رو سرش صحبت باید کرد بعداً. یه نکته، بعد اون نسل قدیمی هم باشن محبت ها و دشمنی ها به طور طبیعی در یک جامعه رو به کاستی میگذارن. یه عده‌ای هم که ما در دل جامعه داشتیم که بیمار بودن، جرأت نمی کردن حرف بزنن، اونا رو میان. کار به جایی میکشه که عثمان تو خلافت میاد چیکار میکنه؟ بنی امیه صدر اسلام منفورترین قوم بودن، آخرین قومی بودن که به اسلام گرایش پیدا کردن، منفورترین قوم بودن. کار به جایی میکشه که عثمان بنی امیه رو هی تحویل میگیره، به خاطر این کاراش میان عثمان رو میکشن. درسته؟ عیبی نداره، اما چهار روز دیگه من به شما مردم میگم حال شما چطوره. یه روزی مردم، همون مردم ها، به خاطر جنایت های بنی امیه عثمان رو میکشن. 5 سال میگذره، او بنی امیه رو تحویل میگیرن، علی رو میذارن کنار. 5 سال میگذره، 5 سال زیاد هم نیست، زمین سازی شده در طول این 25 سال، 30 سال. این اتفاقات چند ساله رخ میده؟ کافیه 10 سال روش بگذره رخ میده، 20 سال روش بگذره رخ میده، 30 سال روش بگذره رخ میده. دیگه به این سادگیشو نمیتونی عکس شهید علم بکنی بگی آرمانهاش رو پاش گذشت دیگه. این زمان ها راه دیگری رو برای اثبات حقانیت دین و نفوذ دین در قلوب مردم اتخاذ بکن. دیگه علکی نمیشه با 4 تا حرف. اینا تازه چند تا از بلایای طبیعیه، چند تا از بلایای طبیعی. یکی فراموشی جامعه نسبت به حب و بغضهای قدیم. دیگه نسل جدیدی که مواجه میشن، دیگه اون بدهایی که بودن جرأت نمی کردن حالا جرأت کردن، دیگه مزه دنیایی که نچشیده بودیم حالا چشیدیم، بیشترش رو میخوایم. دنیا خیلی درده براش بزنه این حرفو. لذا برمیداره تو وصیت نامه وقتی میخواد حرف بزنه با منافقین، صدا میزنه منافقین، جوانهایی که منحرف شدید، من که دیگه الان وصیت نامه مو وقتی میخونید که من رفتم از این دنیا، من که دیگه منفعتی ندارم، حالا دارم نصیحتتون میکنم. یعنی این که اگر اون زمانی که من بودم و شما رو نصیحت میکردن شما حرف منو نمیپذیرفتید، شاید میشد به شما حق داد. چرا؟ چون من هرچی نصیحت بکنم در واقع دارم به نفع خودم کار میکنم دیگه. حالا چجور آدم این رو ثابت بکنه؟ خیلی سخت میشه. چند تا مشکل؟ 5 تا مشکل من برای شما شمردم، برای این که ببینید این 5 تا مشکل کاری میکنن که کار دین فلج بشه کم کم تو جامعه. این 5 تا مشکل رو هم ازش نمیشه، این 5 تا بیماری که گریبانگیر جامعه اسلامی میشه، گریبانگیر حضرت عالی هم میشه، جناب عالی، شما، یعنی تو. خیلی خودمونج میشه، لازم نیست هم جنایتکار بزرگی باشه. به طور طبیعی تو هر جامعه دینی مشکلات پدید میاد. این 5 تا دیگه چه مشکلاتی پدید میاد؟ من تقاضا میکنم رفقا بنشینن سوی این مسائل دقت بکنن، در بیارن علم چجوری مگه درست میشه. این همه فروع میزنن تو مسائل علمی، این فرع زدن ها چجوری مد میشه، باب میشه، گیر میکنه دیگه آدم، میره هی فر میزنه، هی نکته در میاره. اینا الان وقتشه که ما این نکته ها رو در بیاریم. آفات و آفات جامعه دینی، آسیب شناسی جامعه دینی کار خیلی جوندار و محکمیه. الان دین رو بیای حقانیت رو اثبات و این دیگه گذشته، یعنی نمیخواد توی الان فعلا صحبت کنیم دیگه. دین روزای اول انقلاب بود این حرفا. یکی دیگه از این نکات خیلی زیاده، من یه دونه دیگه رو عرض میکنم دیگه بریم کربلا، وقت نیست. یکی دیگه آقا میدونید جامعه چه خصوصیتی به طور طبیعی، اینا اتفاقا به طور طبیعی رخ میده، بعد آدم باید باهاش مقابله بکنه. یه اتفاق دیگه ای که میفته اتفاق استهزائه، استهزاء، مسخره کردن. اون خصوصیتیه که
خصوصیت رو نمیدونم شما چقدر روش تأمل کردید. خیلی چیزهایی که تازه است در اول تازگیش مقبول همه هم میشه، اما یه مقداری از تازگیش که دست برداشته شد تازه نمکی میشه، مسخره کردن و استهزا کردن بهش میچسبه، تازه تبدیلش بکنه آدم به جوک، تبدیلش بکنه آدم به لطیفه، بخنده دیگه بهش. روز اولی که این حجاب، شعار حجاب میاد روی توی بازار، هیچ کس نمیتونه بهش بخنده، یعنی خنددار نیست. ها میگن مثلا حجاب علامت مثلا عفت است، یا از این عبارت هایی که 5 سال این حجاب رو دیوار باشه، سال ششم همین خود به خود میتونه مایه خنده یه عده‌ای بشه. به هم دیگه میرسن، چیه میخوای بگی حجاب مایه فرس، قه قه میزنن زیر خنده. بابا این که لطیفه نبود، که چیزی نبود. ببینید یه چیزایی میتونه عامل نشاط و خنده و استهزاء بشه. یکی از چیزهایی که میتونه عامل استهزاء و خنده بشه، دوام و بقایش در یک جایی. یه کسی میخواد احترامش حفظ بشه، رندان به او نخندن، اهل فکاهی و اهل مزه پراکنی به اون مسخره او رو به مسخره نگیرن، باید طول عمرش کم باشه. طول عمرش که زیاد شد میفته تو دست کیا؟ خوراک کیا میشه؟ هر چیزی، هر پدیده خوراک دست اهل بذل‌گویی میشه. و بذل‌گویی علیه دین یکی از خطرات بسیار مهمی است که اساساً خیلی ضربه به دین هم میزنه. من این روایت رو زیاد خبر دقیقش رو ندارم تو تاریخ که مثلا چقدر صحت و سقمش چجوریه، اما همینجوری شنیدم، حالا خدمت شما دیدم، خوندم، خدمت شما عرض میکنم. و اونم این هستش که یه نفر بود، یه پیرزنی تو مکه، پیامبر تو مدینه بودن، پیامبر رو مسخره میکردن، یه چیزایی میگفتن که به پیامبر بخندن دیگران، استهزا میکرد پیامبر رو، هجر میگفت علیه رسول خدا. رسول خدا فرمودن یه مرد نیست پیدا بشه برینو بکشه؟ کسی که به هجر گویی علیه دین کارش کشیده میشه، مردم رو میخندونه، یه خنده که اجازه نمیگیره. خیلی هم عاشق باشی بالاخره لطیفه رو که گفت بخندی دلت میره، میفته پایین، در مرحله دست انداختن قرار میگیره. حتما تو هم از اون حزب‌اللهی ها هستی، قاه قاه قاه، حتما تو هم از اون شیشاتیشه ها هستی، قاه قاه قاه. پس فردا کار به جایی میکشه، یه نفر بگه خون شهدا رو، بگم بس دیگه رجز نمیخواد بخونه دیگه، ول کن دیگه. زمان جنگ اینو نمیشد بگی، اصلا هر کی به هر عنادی هم داشت نمیتونست اینو بگه، اما الان میشه گفت. 5 سال دیگه دیگه خیلی راحت میشه گفت بلکن بابا دامیان خون شهدا، همه میزنن زیر خنده، دیگه توضیح زیادی لازم نیست. دقیق فرموندید، میخواد عزت دینتون حفظ بشه، میخواد به نام این حرفای خیلی تلخیه و نزنیم دیگه، نه چیکار کنیم؟ روزه امام حسین یعنی مصیبت دیگه، صحبت چند باید مصیبت بشه، نه حرفا خیلی تلخه. انقدر بعضی از حرفهای شیرین و بلند دینی به قول غربیا دموده میشه بین مردم که دیگه کسی جرأت نمیکنه بزنه، دیگه حرف قشنگی نیست، فقط تکراری میشه، بیمزه میشه، بهش نخندن دیگه فوقش مزه نداره، شیرینی نداره، میندازنش کنار. دقت فرمودید، اینا آفاتیه که به صورت طبیعی میخواید آقا دینتون احترامش حفظ بشه، پاشید جمع بکنید برید، بلا یکم دیگه بمونید کارتون میکشه به کتابهای فکاهی، کارتون میکشه به دست انداختن، به دست بندازن، کارتون میکشه به این که کاریکاتور براتون میکشن. یکی از خطراتش که به طور طبیعی در بر میگیره جامعه دینی رو، اصلا نیازی نیست از آدم جنایتکار باشه یا جنایت عظیمی درش رخ بده، این مثلا طبیعی رخ میده. حالا ما چیکار کنیم این اتفاقا نیفته؟ بله، ما نمیگیم که دین همیشه اون حالت انقلاب و شور اولیش رو حفظ میکنه، نه، خیلی وقتا دیگه اونو میذاره کنار، منطقو پیش میاره، میگه حالا دیگه چقدر دین داری، چقدر عاشقی، بیای جلو. اصلا کتک خوردن زمان انقلاب و زمان جنگ هنر نیست، هنر نیست. زمانی که قرقر دارن شهید میارن به پای تشییع جنازه شهدا هنر نیست. الان بلنشی بری کنار قبر شهید هنره، الان خانواده شهید روشون بشه از شهیدشون حرف بزنن هنره. این بلایاییست که به طور طبیعی جامعه رو در بر میگیره. عزیز من، باید یه فکری براش بکنیم. اینا اون چیزاییست که جامعه دینی رو در بر میگیره. تعجب نمی کنید من بذارید یه قصه رو، فقط همین یه دونه مثال رو که از معاویه خدمت شما عرض کردم. معاویه یه زمانی ملعونه، یه زمانی مطروده، کارش به جایی میکشه که چون حسین ابن علی علیه پسر شراب خورش قیام کرده باید سرش رو جدا کنه. بابا آخه چی شد؟ فراموش کردید اون حب و بغضا رو؟ چی شد؟ همه چی عوض شد؟ برعکس شد. و من میخوام همین راز رو فقط عرض بکنم که عزیز من، این چی شد؟ این زیاد تعجب نداره. اینها آفات طبیعی است که یک جامعه دینی رو میگیره، آفات طبیعی است. یه روزی تو این کشور برمیدارن مهدی هاشمی رو اعدام میکنن با اون همه جنایات، آب از آب تکون نمیخوره که هیچی، عقده های دل مردم خالی میشه، شفای صدر پیدا میکنن. دقیق فرمودید، یه عده یه روز دیگه باید برسن در دفاع ازش بتونن تظاهرات بکنن. عجیبه ها، واقعا عجیبه. اصلا اینا چجوری رفتن پیش خودشون؟ فکر کردن چجوری؟ چی گفتن پیش خودشون؟ من عاشورا تهران یه جایی صحبت میکردم، اتفاقا از سر ناراحتی دارم دیوانگی بحثم کشیده شد به این مهدی هاشمی معدوم اعدام شده، قاتل، آدم کش، بیدین. بعد میگفتن که آقا یکی نفر از خانوما از مجلس شما بلند شد رفت بیرون، گفت بابا اینا دیگه کیان؟ اینها دیگه اهانت به مهدی هاشمی هم میکنن. اصلا آدم پاک میمونه زیگار بکنه. یادت نره که یادت میره، حب و بغضات فراموش نشه که یادت میره، یادت نره که یادت میره. به قدیمی ها میگم یادت نره که یادت میره، جدیدی ها رو میخوام بگم یاد بگیری که یاد نمیگیری. نمیشه آخه، چیکار باید کرد؟ من باید بگم که او بره یک شمشیر بکشه تو قلب تو هم بزنه تو تو تنفر ازش پیدا بکنی؟ اون کسی که امام رو وادار میکنه به این که امام آرزوی مرگ بکنه، این آخه چیزیه که باید توی مملکت کسی بلندش پاش تظاهرات بکنه؟ ها؟ عجیبه با اون کار نکنیم واقعیت های موجود یک جامعه رو، بشنازیم اینا رو، میشه؟ بعد رهبر انقلاب دستور بده که بابا بریزید بیرون جلوی اینا رو بگیرید، دهنشون رو بگیرید، مجبورش بیاد دخالت بکنه. تو هستی، تو هنوز زنده ای، داره این اتفاق میفته. با این طبیعی عزیز من که آدم فراموش بکنه حب و بغضها رو. بعد تو بیابونهای کار به کجا میکشه؟ الان این که نمونه ساده شه، تو بیابونهای عربستان میگفتش که آقا شما چی کار دارید معاویه رو نفرین میکنید؟ ای بابا، مگه تو خودت قبول؟ میگه من خودم قبول دارم علیه علی ابن ابی طالب جنگید، اشتباه کرد. میگم خب، میگه خب حالا تو چی کار داری دیگه؟ حالا اینو مسائلی است که بین خودشون بوده. خیلی راحت.
الان تو روزنامه میزه آقا تو چی کار داری؟ بالاخره مرجع تقلید شد دیگه. آقا اون ماسمالی بفرما
دوران ماسمالی برا رسیده.
اینا خیلی طبیعیه و خیلی اصلا من تعجب نمی کنم. من معاویه عزیز میشه اصلا تعجب نمی کنم.
تعجب نداره.
این فراموشی خصلت بشره. چی کار باید بکنیم؟ هیچ کاری هم نمیشه. میشه که یه جوری تبلیغات بکنیم؟
راه نداره عزیز من. تموم شد همی که گفتم.
چی کار بکنیم؟ بگیم یه جنایتی هم الان بکنن تا دیگران متنفر بشن. اونا خیلی عاقل‌تر از این حرفان. جنایت که نمی کنن هیچی مظلوم نمایی هم می کنن.
جذب بکنن. نهضت آزادی که اولین کسانی که مخالفشون بودن به خاطر ارتباط با آمریکا دانشجوها بودن و حالا باید گروهی از دانشجوها پای بیرق اونا سینه بزنن. اصلا آدم واقعا شاخ در میاره. حالا خوبه ما که اما سرمون از ما نمیشه، شما نمیدونم چجوری کنترل میکنیم.
خیلی اینا طبیعیه، اینا خصلت های طبیعی جامعه بشریه. فقط بدونید اینا طبیعیه ها. لازم نیست آدم بیمار باشه حتما اینجوری بشه. نه خیلی طبیعیه. حب و بغض ها فراموش میشه.
حب و بغض ها فراموش میشه.
دیگه یه کسی ننگ جاسوسی روش بوده یه زمانی، همه میگفتن آقا اعدامش بکنید. حالا یکی هم تحویلش بگیریش که عصبانی نمیشه. خب و بغضها به طور طبیعی فراموش میشه عزیز من. شما فکر نکنید این به طور طبیعیه را. بعد شما باید این نه اینکه من میگم راهی هست برای جلوگیری از این بیماری، نه این بیماری به طور طبیعی عارض میشه، یه راهی باید پیدا بکنیم برای فرار از بیماری. اون راه چیه بماند؟ فعلا همین قصه و دردش تو ما بمونه. اون وقت تو این وسطه حالا میخوام بریم کربلا، دقت بکنی میگه چرا امام حسین رفت تو کربلا اونجوری با اون وضع خودشو به کشتن داد با اون مظلومیت. امام حسین علیه السلام فرمود که من یک نفرمود زبان حاله، من یک کاری میکنم که در طول تاریخ در دل همین جوامعی که این بیماری ها به صورت طبیعی در دلشون هست، بیماری فراموشکاری و حب و بغض، بیماری این که یه چیزی توشون بمونه کم کم میتونن دست بندازن به طنز بگیرن، یه کاری میکنم، من یه کربلایی درست میکنم تا ابد در دل جوامع بشری جاودانه بمونه. نه کسی جرأت بکنه به طنز با قصه کربلا برخورد بکنه، نه کسی بتونه حب و بغض نسبت به کربلا و عاشورا رو کمرنگ بکنه، نه هر نسل جدیدی که میاد غریبه بماند. ببینید تا محرم برقرار میشه اول جوونا میرن جلو. ببین حسین چی کار کرده. اینه که اگر وقت حسین میماند با این کربلایش، بعد مادرش رو هم نگه میداره، یاد پدرش رو هم نگه میداره، یاد برادرش رو هم نگه میداره، یاد جدش رو هم نگه میداره، یاد بچه هاش هم برات نگه میداره. مثل یه ماهی که تو غرق نعمته، یه وقت کفران نعمت نکنی ها، نفهمی آب چیه. این حسینه که این کارا رو کرده. یه مظلومیتی کشید، یک کباب شدنی داشت قلب حسین، زهره عاشورا، عصر عاشورا، که دیگه این پدیده پدیده ایست که فراموش نمیشه. نمیشه دیگه اینو فراموش کرد. هر نسل جدیدی هم بیاد یک بار روزه ابا عبدالله روزه اینو بشنبه بس تموم شد. لذا حضرت امام تا انقلاب کرد فرمود 1400 سال با یه عده میخواستن دیگه روزه نخونن برای امام حسین، فرمود 1400 سال اسلام و این روزه نگه داشته. بلا دو روز از علی ابن ابی طالب حرف بزنی بعد دموده میشه، کهنه میشه، بعد میشه بهش خندی. اما به حسین فاطمه دیگه این یه وضع خاصی داره. اون مظلومیت فرمود هنوزم باید این برقرار بمونه، هنوزم این روزه ها رو باید حفظ کرد. ای امام حسین، ما همه چیز رو از دست بدیم، بازم دور کربلای تو جمع میشیم، دور حرم تو.
تو چیزی هستی که هر کسی به هر کجای دین بخواد اهانت بکنه، هر قسمت دین رو بخواد بهش بی احترامی بکنه، حب و بغضش رو نسبت به اون ضعیف بکنه، اما حسین بر دامن کبریایی تو گرد نمی نشیند، نمیشه دست از تو کشید. قدر حسین تو بدونا حسینیا. میدونید چقدر ابا عبدالله الحسین زجر کشیده تا این حماسه جاودانه‌ای که هیچ بیماری طبیعی عارضش نشه برای تو خلق بکنه تا به دست تو برسه؟ تو اگر به مادرش فاطمه زهرا هم علاقه داری به خاطر حسینه. تو اگر به باباش علی هم علاقه داری به خاطر حسینه. تو اگر یه انقلاب هم داری ولی یه فقیه رو هم داری به خاطر حسینه. دست از حسین بر نداری یا محرم تموم نشده هنوز. گرفتی یا نه چی عرض کردم؟ گرفتی یا نه؟ یه آفاتی به صورت طبیعی اصلاً کاری میکنه دین در جامعه پس از استقرار ضعیف بشه. این آفات رو راه مقابله با این آفات خیلی پیچیده است. یه راه ساده وجود داره در دین یه حماسه هایی خلق بشه، این حماسه خودش یه کاری بکنه این آفتها دامنگیرش نشه، بعد با اون حماسه بشه دین رو نگه داشت. و اون حماسه در دین ما یک حماسه است: عصر عاشورا، بودی قتلگاه، روی نیزه ها، قل و زنجیر اسارت زینب. او بچه هایی که دانه دانه باید به خاک بسپره زینب. او تازیانه هایی که باید بخوره زینب. حسین من، تو مأموری کاری بکنی که دیگه دین فراموش نشه. حسین من بیا کربلا منتظرتم. آخ حسین، چقدر باید قدردانی کرد از این حسین. حسین ما چقدر به سر و صورت و سینمون بزنیم تا از تو قدردانی کرده باشیم. حسین هر خطری دین شما و دین جامعتون رو که تهدید کرد، من یه پناهگاه به شما معرفی کنم، برید اونجا، این خطر کم کم برطرف میشه. اونم همین سیاهی های تکیه حسین. برید یه گوشه ای بنشینید، یه زیارت عاشورا دستتون بگیرید. اللهم لا عذل الظالم ظلم حق محمد و آل محمد. ها دیدی مادرش فاطمه رو هم حسین زنده میکنه یادشو. اما رفقا یه عرب دیگه ایم هست، اونم بگم قلب امام زمان شاد بشه. اگه از دینت محافظت نکنی در جامعه این آفات، این آسیب ها دین رو کمرنگ بکنه، این فراموش کاری ها نتونی به نظر نام منتقل کنی. رسول خدا چقدر عزیز و نازنین بود و احترام داشت. اگه نتونی دینت رو تو جامعه حفظ کنی، میدونی چه بلایی به سرت میاد. حسین تو میبرن تو گودی قتلگاه. بهت گفت علم داره جو قطعه قطعه می کنه زیدوش رو به اصارت می بره تا این داغ رو دلت بنشینه دیگه نتونی فراموش کنی دیل رو اما بیایی بریم برا علمدار حسین گریه کنیم
برا عباس ابن علی نه
عباس روز عاشورا علمدار حسین بود الان علمدار حسین
شده پر خون